بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وكيف كان فاستدلوا على اعتبار قول اللغويين باتفاق العلماء بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج. خاطر مبارک دوستان باشه، در این قسم ثانی که اماراتی بودن که برای تشخیص ظواهر به کار می رفتن، برخلاف اون قسم اول که صفحه 137 به بعد بحث کردیم که اونها برای تشخیص مراد بودن، بعد از این که ما ظواهر رو تشخیص داده بودیم میخواستیم مراد متکلم رو ببینیم آیا همون معنای ظاهر است یا غیر از اون معنای ظاهر، که یادتون باشه در قسم اول میگفتیم اونا امارات اونجوری حجتن. اما در این قسم ثانی که ما اصل تشخیص ظواهر رو میخوام با یه اماراتی عرض کنم خدمت شما تشخیص بدیم، اینجا ایشون در جلسه گذشته یادتون باشه فرمودن که اصل اولیه این است که اینا حجت نیستن، دلیلی بر حجیت اینها نداریم، اصل اولیه هم حرمت عمل به ظن است. البته یه وجوهی رو برای بعضی از مصادیق این قسم ثانی مثل قول لغویین یه وجوهی رو برای حجیت این موارد بعضی ها ذکر کردن، دقت میکنین، و خواستن اون رو از ظنون خاصه و ظنون معتبره قرار بدن، البته نه از باب انسداد بخوان حجیتش رو اثبات بکنن، نه، از باب ظن خاص خواستن حجیت قول لغویین رو اثبات بکنن. حالا در جلسه امروزمون جناب عرض کنم خدمت شما شیخ انصاری میخواد بفرماد اونایی که دلیل آوردن استدلال کردن بر حجیت قول لغویین، اینها عرض کنم چند تا دلیل ذکر کردن. من این مواردی که جناب شیخ انصاری فرموده رو میخوام جدا عرض بکنم، یعنی جدا جداش بکنم، معلوم بشه که ایشون در مجموع چند تا دلیل آورده. ببینید، یک دلیل اجماع عملی علماست، کار به اجماع قولی فعلا نداریم، اجماع عملی علما، یعنی در مقام عمل علما در استعلام لغات مثلا زبان عرب رجوع میکنن به لغویین و استشهاد میکنن در مقام احتجاج و استدلال به اقوال لغویین. یعنی وقتی یه لغتی رو معناشو نمیدونن میرن سراغ لغت و از اونجا استعلام میکنن. اگر میخوان به یه کسی احتجاج بکنن و استدلال بکنن، او رو ارجاع میدن، استشهاد میکنن به اقوال لغویین. هیچ کس هم بر دیگری خورده نمیگیره، انکار نمیکنه که چرا شما به لغت مراجعه میکنید، چرا به قول لغویین استشهاد و احتجاج میکنید. خب این اجماع عملی عقلا. ایشون میفرماد بناء عقلا هم همینه، یعنی اجماع عملی عقلا هم همین جوره، یعنی جدای از علما همه عقلا برای هر زبانی به کتب لغت اون زبان رجوع میکنن. پس یک، اجماع عملی علما، دو، اجماع عملی عقلا، بناء عقلا، اونا هم برای استعلام لغات به لغویین رجوع میکنن، در مقام احتجاج نسبت به دیگران به همین اقوال لغوی استشهاد میکنن، نسبت به همدیگه هم خورده نمیگیرن، انکار نمیکنن که چرا شما به لغویین رجوع کردید. سومین دلیل دوستان اجماع قولی است که نقل شده برای ما. دیگه این اجماع اجماع قولی است، حکایت شده از مرحوم سید. حالا این سیدی که در کتاب نوشته، برخی گفتن مراد سید مرتضی است، مراد شیخ انصاری، که حاشیه یک کتابتون گویا مراد از سید رو سید مرتضی گرفته و میگه لم نأثر علیه فی کلمات سید المرتضی. اما برخی از محشینم دوستان گفتن مراد از سید ابن زهره است، صاحب کتاب غنیه. علی ای حالین ایشون میفرماید حکایت شده از سید در بعضی از کلماتش دعوال اجماع علی ذلک. شون ادعای اجماع کرده، یعنی اجماع منقول داریم. بلکه ظاهر کلام سید که حکایت شده اتفاق المسلمین است. اتفاق المسلمین یعنی دیگه شیعه و سنی هم نداره، نه فقط اجماع شیعه بلکه مسلمین اجماع دارن که قول لغویین برای ما حجیت داره. بعد نقلی رو از مرحوم فاضل سبزواریشون نقل میکنه که مرحوم سبزواری در ادعای اجماع فرموده صحت المراجعه الى اصحاب الصناعات البارزین فی صنعتهم البارئین فی فنهم. خلاصه این که مراجعه به اصحاب فن، خلاصه کسانی که صاحب حرفن، مبرز و ماهرن در حرفه خودشون، عرض کنم خدمت شما اینا متفق علیه العقلا، اوغلا برش اتفاق دارن فی کل عصر و زمانه. خب اینا نشون دهنده این است که عرض کنم قائل به اجماع قولی هم تو مسئله داریم. پس ببینید دوستان سه تا دلیل شد: یک، اجماع عملی علما، دو، اجماع عملی اوغلا، و سه، اجماع قولی که منقول است برای ما. من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونیم، بعد ببینیم جناب شیخ انصاری چه جواب میده به این ادله ای که برای حجیت قول لغویین مطرح شده. و کیف کان فاستدلوا علی اعتبار قول لغویین، استدلال کردن بر اعتبار قول لغویین به اتفاق العلماء. اینجا رو ما معنا کردیم اتفاق عملی علماء، اجماع عملی علماء، این یک دلیل. بل جمیع العقلا، یعنی اتفاق جمیع العقلا، این میشه همون دلیل دوم. در واقع دلیل دوم اجماع عملی العقلا است، یعنی سیره العقلا، بناء العقلا بر اینه. خب اتفاق علما بلکه جمیع العقلا بر چیه؟ این دو تا دلیل، اتفاق و اجماع علما و العقلا، علی الرجوع الیهم فی استعلام اللغات. اینا اجماع دارن بر این که باید رجوع کرد به لغویین در استعلام لغات. یعنی اگر یه لغتی رو معناش رو نمیدونیم، وقتی میخوایم علم پیدا کنیم در استعلام لغات، بریم به لغت مراجعه کنیم. ول استشهاد به اقوالهم فی مقام الاحتجاج. دقت کنن آقایون، ال استشهاد عطف به الرجوع است، عطف به استعلام نکنید، عطف به الرجوع. یعنی اتفاق دارن علما بلکه جمیع العقلا علل استشهاد به اقوال لغویین فی مقام الاحتجاج، یعنی در مقام احتجاج و دلیل آوردن برای دیگران استشهاد میکنن به قول لغویین، میگن ببین فلان لغوی اینجوری معنا کرده. خب این استشهاد به قول لغویین نشان دهنده این است که قول لغویین رو حجت میدونن که استشهاد میکنن بهش. ولم ينكر ذلك احد على احد، هیچ احدی هم علیه دیگری انکار نمیکنه. یعنی نمیگه آقا تو چرا رفتی حرف لغویین رو برام میاری، چرا در استعلام لغت به لغوی مراجعه میکنی. و قد حکی عن السيد رحمه الله في بعض کلماته، حکایت شده از مرحوم سید که حالا سید مرتضی است یا ابن زهره است، عرض کردم مختلف گفتن، در بعضی از کلماتش دعول اجماع علی ذلک. این دعول اجماع میشه اجماع قولی، ها، اجماع قولی منقول. حکایت شده ادعای اجماع بر این مطلب، یعنی بر این که قول لغوی حجت است، بل ظاهر و کلامهی المحکی اتفاق المسلمین، بلکه ظاهر کلام سید که حکایت شده نه تنها اجماع و اتفاق شیعه است، بلکه اجماع و اتفاق مسلمین است. علمای شیعه و علمای اهل سنت همشون اتفاق دارن. قال الفاضل السبزواری فيما حکی عنه في هذا المقام، مرحوم فاضل سبزواری در اونچه حکایت شده ازش در این مقام، در این مقام یعنی در مقام اثبات وجود اجماع در واقع بر حجیت قول لغویین، ما هذا لفظه، مطلبی که لفظش اینه، یعنی این عبارت سبزواری گویا اینه، صحت المراجعه الى اصحاب صناعات، صحت مراجعه به اصحاب صناعات. اصحاب صناعات یعنی اونایی که تو فن خودشون، تو صنعت خودشون، عرض کنم صاحب حرفن، صحت مراجعه به اصحاب صناعات، البارزین فی صنعتهم، اونایی که مبرزن، ماهرن تو حرفه خودشون. ما نمیگیم به هر لغوی مراجعه کنیم، ممکنه یک کسی هم بیاد یه لغتی رو بنویسه اما خودش اهل لغت نباشه، لغوی نباشه، توانمند نباشه، نه، اونا رو نمیگیم. خلاصه اون لغات معتبر، عرض کنم خدمت شما، البارزین فی صنعتهم، البارئین، البارئین فی فنهم، اونایی که خلاصه مهارت دارن در فن خودشون، فی مختص به صناعتهم، در آنچه که اختصاص داره به صناعت خودشون، مما اتفق علیه العقلا فی کل عصر و زمان. این صحت رجوع از اون چیزایی است که این مما اتفق خبر اون صحت المراجعه است. صحت مراجعه از اون چیزایی است که عقلا برش اتفاق دارن و این اتفاق هم در هر عصر و زمانی وجود داره. اینم عرض کنم ادعای اجماعی که ایشون مطرح کرده. البته حالا تعبیر ایشون مما اتفق علیه العقلا است، دقت میکنید، عرض کنم خدمتشون، و ظاهرش هم این است که اون اتفاق عملی عقلا رو داره میگه، نه اتفاق قولی علما. اما علی ای حال اون دعول اجماع علی ذلک، اون در واقع اجماع قولی رو داره توش، یعنی اجماع قولی توش وجود داره. خب بریم سراغ جواب جناب شیخ انصاری. دوستان بزرگوار، شیخ در جواب کسانی که به دلیل اجماع معتقدند که قول لغویین حجت است، چند تا عرض کنم خدمت شما اشکال داره، حداقل دو تا اشکال عرض کنم میشه دستبندی کرد. اشکال اول این است که آقایون، اجماعی که شما نقل کردید، توجه داشته باشید، اجماع عرض کنم، عذرخواهی میکنم، این اجماع دلیل لبی است نه دلیل لفظی، و هر جا دلیلمون دلیل لبی بود، شما میدونید قاعده این است که ما باید به قدر متیقن اکتفا کنیم، چون دلیل لبی است دیگه، ما نمیتونیم اطلاق گیری کنیم که چون دلیل لبی است، دلیل لفظی نیست، ما نمیتونیم اطلاق گیری کنیم، بگیم آقا گفتن عرض کنم قول لغوی حجت است در هر شرایطی، نه، باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم چون دلیل لبی است. حالا با توجه به اینکه اجماع دلیل لبی است، در دلیل لبی هم باید به قدر متیقن اکتفا کرد، عرض میکنیم متیقن از این اجماعی که شما ادعا کردید کجاست؟ اونجایی است که رجوع شود به لغویین، در صورتی که این لغویین شرایط شهادت بیانه رو داشته باشن. یعنی اگر شما دیدید دو تا لغوی، اونم دو تا لغوی عادل، اونم لغویینی که خودشون علم دارن به اونچه که دارن میگن، نه اینکه صرفاً از دیگران شنیدن یا از روی حدس حرف میزنن. نه، باید شاهد علم داشته باشه، عدالت داشته باشه، دو نفر باشن، خبرش حسی باشد. تو این شرایط، جایی که شرایط شهادت و بیان وجود داره، اونجا در واقع میشه قدر متیقن از حجیت کلام لغوی. پس اگر این رو گفتیم، در واقع حجیت قول لغوی از باب اینکه بیانه است ثابت میشه نهایتاً. یعنی خیلی زور بزنید میتونید عرض کنم از باب بیانه اون رو حجت قرار بدید، نه اینکه مطلق قول لغوی از باب لغوی بودن و خبره بودن حجت باشد. و حال اینکه دوستان، ما نمیخوایم که قول لغوی رو از باب بیانه ثابت بکنیم، این شرایط رو براش بگذاریم. مدعی حجیت قول لغوی، قول لغوی رو از باب خبرویتش میگه حجته، از باب قول لغوی بودنش میگه حجته، نه از باب بیانه بودنش. چون اگه از باب بیانه بودن بود، باید عدد، عرض کنم، اون بیانه، عدالتش، علم شاهد، حسی بودن خبرش، اینا همه باید وجود داشته باشه تا ما بگیم کلام اون حجته. بعد در تأیید فرمایش خودش، جناب شیخ انصاری میفرماید که خب شما میبینید که علما اکثرشون معتقدن در مورد حرفهای رجالیون در بررسی اسناد روایات، یعنی شما وقتی میخواید سند روایت رو بررسی کنید، خب میرید سراغ رجالیون ببینید این رجالیون در مورد این افرادی که تو سند روایت واقع شده چی گفتن. درست شد؟ آقایون گفتن که اکثرشون گفتن عدالت رجالی شرط پذیرش حرف اونه. خب چرا میگن عدالت رجالی شرطه؟ میخوان ادله حجیت خبر واحد شاملش بشه. برخی گفتن تعدد شرطه، یعنی یه نفر رجالی بگه این آقا ثقه است فایده نداره، باید دو تا، عرض کنم، دو نفر حداقل باشن تا ادله حجیت بیانه شاهدش باشه، شاملش بشه. ببینید آقا، این که میرن سراغ رجالی و میگن آقا عدالت شرطه، تعدد شرطه، معلوم میشه صرف حرف رجالی به ما هوبه حجیت نداره. اونم خبره است دیگه، تو کار خودش خبره است، اون حجیت نداره، بلکه میخوان یه قیودی رو بگذارن تا، عرض کنم، ادله حجیت خبر واحد شاملش بشه، ادله حجیت بیانه شاملش بشه. همچنین تو بحث قیمت گذاری، مثلا وقتی که شما مثلا یه کالایی رو فروختید بعد معیوب در آمده، الان میخواید عرشش رو حساب کنید، بگید مشتری اون عرش رو میتونه از بایه دریافت بکنه. خب الان این کالای معیوب رو میخوایم بریم تو بازار قیمت بکنیم. خب این رو عرض کنم در لمعه خوندید، در مکاسبم اون آخرا مفصل خواهید خوند، که شما باید ما به تفاوت نسبت بین صحیح و معیب رو از ثمن اخذ بکنید. دقت میکنید؟ خب حالا کار نداریم چجوری محاسبه میشه، چون اون توضیح داره، واردش نمیشم. اون چه که الان برای ما مهمه این است که من میخوام برم این کارا رو قیمت کنم، آیا میتونم به هر کسی بدم قیمت به من بده؟ ایشون فرموده نخیر، در مسئله قیمت گذاری روی کالاها ولو طرف خبره باشد فایده نداره. گفتن باید عدالت داشته باشه، تعدد شرطه، هم تعدد رو شرط دونستن هم عدالت رو شرط دونستن. خب اینا نشانه چیه؟ اینا نشانه این است که قول خبره به ما هو خبره بدون، عرض کنم، این که شامل حجیت خبر واحد شاملش بشه، ادله حجیت بیانه شاملش بشه، بدون اینها حجیت نداره و فایده‌ای نداره. من اجازه میخوام تا اینجا رو باز بخونم تا بعد برسیم به مطالب بعدیمون. نگاه کنید، و فیه ان المتيقن من هذا الاتفاق، اون مقداری که یقینی است از این اتفاق، خب یه کسی ممکنه بگه اصلا چرا شما دنبال اون مقدار متیقن هستید؟ ظاهر این اجماع این است که در هر شرایطی ما اجماع داریم، چرا دنبال متیقن هستید؟ عرض کردم علتش این است که نهایتا اجماع دلیل لبی است، دلیل لبی هم باید به قدر متیقنش اخذ بشه، و لذا ما دنبال مقدار متیقن باید بگردیم. ایشون می‌فرماید اونچه متیقن است از این اجماع و اتفاقی که شما گفتید، هو رجوع الیه، اون مقدار متیقن رجوع به لغویین است، مع اجتماع شرایط شهاده، در صورتی که شرایط شهادت بینه جمع شده باشه، من العدد مثلا شاهد یکی باشه فایده نداره، حداقل باید دو تا مرد شهادت بدن، و لقداله شاهد باید عادل باشه، و نحو ذالک. نحو ذالک مثل چی؟ مثل اینکه شاهد باید از روی علم شهادت بده، اخبار او باید اخبار حسی باشد نه حدسی، پس باید مع اجتماع شرایط شهاده باشه. لا مطلقا، لا مطلقا یعنی قول لغوی اینجور نیست که مطلقا حجت باشه از باب اینکه لغوی است، از باب اینکه خبره است، نه، از باب بیانه بودن حجته. بعد برای اینکه تأیید بیاره برای این مسئله میگه الا ترا، آیا نمیبینی، ان اکثر علماء انا، اکثر علماء ما قائلا به چی؟ الا اعتبار العداله فی من یرجع الیه من اهل الرجال، گفتن در مورد کسانی که رجوع به اونها میشه از اهل رجال، رجالیونی که عرض کنم افراد سند روایات رو معمولا مورد بررسی قرار میدن، خب اینها باید عادل باشن تا ما بتونیم به حرفشون اعتماد کنیم. ببینید چرا عدالت رو شرط کردن؟ به خاطر اینکه ادله حجیت خبر واحد شاملش بشه. بل و بعضهم علی اعتبار تعدد، بعضی ها گفتن نه عدالت هم کافی نیست به تنهایی، بلکه باید تعدد داشته باشن. اونایی که قائل به اعتبار تعدد شدن میخوان عرض کنم ادله اعتبار بیینه و شاهد شاملش بشه، چون وقتی بحث بیینه پیش آمد اونجا دیگه صرف عدالت کافی نیست، بلکه نیاز داریم به تعدد. درست شد؟ و ظاهر اتفاق هم، حالا تو اون قبلی گویا عرض کنم خدمت شما اتفاق و اجماع نبود، بعضی ها میگفتن ادله خبر واحد کافیه، بعضی ها میگفتن نه حتما باید ادله بینه در واقع شاملش بشه. اما در مورد که الان میخوایم عرض بکنیم اتفاق و اجماع انگار وجود داره. میفرماد و ظاهر اتفاق هم الاشتراط تعدد ول عداله فی اهل الخبره فی مسئله تقویم و غیرها، ظاهر این است که آقایون اجماع و اتفاق دارن بر اشتراط تعدد و عدالت، یعنی هم باید متعدد باشن هم باید عدالت داشته باشن، گویا عرض کنم ادله حجیت بینه باید شاملش بشه در مسئله تقویم، در مسئله قیمت گذاری. یعنی اگر خواستیم قیمت یک چیز رو تعیین کنیم، عرض کردم مثل جایی که یک کالای معیوبی معامله شده، تو این کالای معیوبی که معامله شده میخوایم ببینیم که عرض کنم خدمت شما قیمتش چقدره، صحیحش چقدره، معیبش چقدره، نسبت سنجی کنیم، اون رو از ثمن محاسبه بکنی. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. هازا معم میره سراغ اشکال دوم. جناب شیخ انصاری اشکال دومی رو که اینجا مطرح میکنه دوستان اینه، خوب دقت کنید. ببینید حرف مستدل این بود که در رجوع به خبره اتفاق و اجماع وجود داره. درست شد؟ شیخ انصاری میفرماد ما اشکال دوممون اینه که برای تشخیص ظواهر الفاظ، یعنی برای تشخیص وضع لغوی الفاظ، یعنی اینکه تشخیص بدیم مثلا حقیقت چیه، مجاز چیه، ایشون می‌فرماد برای تشخیص ظواهر الفاظ ما نمیتونیم از طریق قول لغوی اقدام کنیم. چرا؟ علتش این است که نگاه لغوی در کتاب لغت معمولاً بیان موارد استعماله. لغوی اصلا تو لغت دنبال این نیست که بگه آقا کدوم معنا حقیقی است، کدوم معنا مجازی است، کدوم معنا معنای ظاهره، کدوم معنا معنای ظاهر نیست. نمیخواد اصلا ظاهر رو برای ما عرض کنم روشن بکنه. میخواد چه کار کنه؟ میخواد بیان موارد استعمال بکنه. میگه آقا این کلمه این عرض کنم تو این معانی استعمال میشود، اما تو این معانی که استعمال میشه کدومش حقیقته، کدومش مجازه؟ خب چه بسا لغوی اصلا در تشخیص حقیقت از مجاز خبرویت نداشته باشه. لذا عموم لغات رو که شما مراجعه کنید بنا بر این که معنای حقیقی رو از غیر معنای حقیقی جدا بکنن ندارن. مثلا معنای حقیقی رو از معنای مجازی بخوان جدا کنن، از مورد استعمال بخوان جدا کنن، از دوائی استعمال بخوان جدا کنن، نه، نمیخوان اصلا بگن این معنای حقیقی است، این معنای غیر حقیقی. لذا رجوع به لغت نفعی در تشخیص ظواهر ندارد. خب این دیگه در واقع تیر خلاصی است به این مسئله. بعد شیخ میفرماید اگر میبینید علما و عقلا به قول لغوی رجوع میکنن یا از باب بیانه است، یا از باب بیانه است که مشروط به عدالت، مشروط به تعدد، مشروط به علم شاهده و امثال اینها، که خب طبیعتا اگر این باشه از محل بحث ما خارجه، و یا از باب بیانه نیست، یعنی به عنوان بیانه رجوع به لغت نمی کنن. خب در این مواردی که از باب لغوی بودن مراجعه می کنن به این لغوی، نه از باب بیانه بودن، سه جا در سه جا لغوی مورد مراجعه افراده. تو این سه جا از محل بحث ما خارجه. دقت میکنید؟ در سه جا رجوع به لغوی صورت میگیره، اونجایی که از باب بیانه نباشه. تو این سه جا هم هر سه جاش از محل بحث ما خارجه. ولذا در غیر این سه جا هم رجوع به لغوی برای ما مسلم نیست که مورد اجماع فقها باشه. نه. حالا اون سه موزه کجاست؟ من اجازه میخوام اون سه موزه رو، چون نمیدونم از جهت وقتی میرسیم یا نمیرسیم، رو عبارت براتون عرض کنم. گرچه حالا رو عبارت اینقدر معطلش میشم که انشالله مطلب رو کامل انشالله بفهمید. نگاه کنید، هازا معنه لا یعرف الحقیقت عن المجاز به مجرد قول لغوی. علاوه بر اشکال قبل، بدانید که فهمیده نمی شود حقیقت از مجاز به مجرد قول لغوی. یعنی قول لغوی برای تشخیص حقیقت از مجاز به دردمون نمی خوره، کما اعترف بهی المستدل فی بعض کلماته، کما این که مستدل یعنی کسی که استدلال کرده برای حجیت قول لغوی، خودش اعتراف داره که لغت معنای حقیقی رو از مجازی جدا نمی کنه. فلا ینفع فی تشخیص الظواهر. لذا قول لغویین برای تشخیص الظواهر به درد نمی خوره اصلا. فل انصاف ان الرجوع الى اهل اللغه مع عدم اجتماع شروط الشهاده. خوب دقت کنید، اینجا رو من دو قسم کردم. عرض کردم انصاف این است که اگر کسی رجوع بکنه به اهل لغت با اجتماع شروط شهادت، که خب طبیعتاً اونجا نیاز داره که عدد رو شرط بدانیم، بگیم حتما باید دو تا لغوی باشن، عدالت رو شرط بدونیم، علم شاهد رو شرط بدانیم، حسی بودن خبر او رو شرط بدانیم، همه اینا رو شرط بدونیم، که طبعاً اگر این باشه این از محل بحث ما خارجه، که این رو اصلاً کتاب واردش نشده. اما اگر نه، بگیم رجوع به اهل لغت ما عدم اجتماع شروط شهادت، بلکه به عنوان یک خبره، به عنوان یک لغوی صرفا رجوع کردیم به اهل لغت، ایشون می‌فرماید این رجوع در سه جاست، اما فی مقامات سه سطر بعد و اما فی مقامات باز سه سطر بعد و اما فی مقامه، یعنی رجوع به اهل لغت تو این سجاست. من الان عرض میکنم این سجا هم از محل بحث ما بگید خارجه، این سجا از محل بحث ما خارج. حالا این سجا کجاست؟ اونجای اول دوستان اینه، ایشون میفرماد اما فی مقامات یحصل العلم بالمستعمل فیه من مجرد ذکر لغوی واحد او ازید له على وجه یعلم کونه من المسلمات عند اهل اللغه. این سجایی که از باب بیانه نیست که ما ادعا کردیم هر سجا از محل بحث ما خارجه، مورد اولش اون موردی است که از قول لغوی علم حاصل بشود. در مقاماتی که حاصل می شود علم به مستعملون فیه، نه الزامن علم به معنای لغوی و حقیقی کلمه، معنای حقیقی بفرمایید نه لغوی، معنای حقیقی کلمه، نه علم پیدا میشه اونم تازه به مستعملون فیه از مجرد بیان عرض کنم یک لغوی یا چند لغوی به گونه ای که ما علم پیدا میکنیم که این مطلب نزد لغوین از مسلماته، علاوه وجه یعلم کونه من المسلمات عند اهل اللغه. خب کما قد یحصل العلم بالمساله الفقهیه، کما اینکه گاهی حاصل میشود علم مساله فقهی من ارسال جماعت لها ارسال المسلمات، به جهت اینکه جماعتی از فقها اون مساله رو ارسال مسلمات قرار دادن. ارسال مسلمات قرار دادن یعنی برخورد قطعی باش کردن. خب اگر چند تا فقیه یک مساله ای رو عرض کنم ارسال مسلمات باش معامله کنن، خب این معناش این است که عرض کنم ممکنه برای انسان علم حاصل بشه که این مسئله همینه و شارع مقدس هم همین رو میخواد بگه. خب دوستان بزرگوار، این موضع اول که از محل بحث ما خارجه. چرا از محل بحث ما خارجه؟ علتش این است که عرض کنم خدمت شما علم حاصل شده، علمم که حجیتش ذاتیه و از محل بحث ما خارجه. و اما فی مقامات یتسامح فیها لعدم تکلیف شرعی به تحصیل العلم بالمعنی اللغوی، یا ما از معنای لغت در جایی میخوایم استفاده کنیم که مورد مسامحه است. اما فی مقامات یتسامح بها، چرا؟ به خاطر اینکه تکلیف الزامی وجود نداره اونجا، لعدم تکلیف شرعی به تحصیل العلم بالمعنی اللغوی، یعنی با این معنای لغوی تکلیف شرعی الزامی برای ما نمیخواد حاصل بشه. کما اذا اورید تفسیر خطبه، کما اینکه اراده شده باشه تفسیر یک خطبه یا روایت اخلاقی، او روایتن یعنی روایت اخلاقی نه روایت که حکم شرعی میخواد ثابت کنه، که لا تتعلق به تکلیف شرعی. خب اگر این باشه باز از محل بحث ما خارجه. چرا؟ چون وقتی که تکلیف شرعی الزامی نمیخواد ثابت کنه، اونجا دیگه شما به قول لغوی اعتمادم بکنی چاری نیست و مشکلی هم نداره، چون نمیخوای تکلیف الزامی بهش ثابت بکنی. اینم طبیعتا از محل بحث ما خارجه. موضع سوم یه خط و نیمه دیگه، و اما فی مقام انسد فیه طریق العلم ولا بد من العمل. شما یه جایی رو در نظر بگیرید که راه علم به معنای لغوی و حقیقی بسته است، یعنی مقام مقام انسداد باب علم است به اون معنای لغت، و لابد من العمل، چاره‌ای هم نداریم جز عمل، فیعمل به زن. اونجا از باب انسداد میریم سراغ زن و به زن عمل میکنیم، زن به حکم شرعی که مستند است به قول اهل لغت. خب اینجا هم باز از محل بحث ما خارجه، چون محل بحث ما دوستان حجیت قول لغوی بود از باب زن خاص، نه از باب دلیل انسداد. ببینید آقایون، شما نگید پس چرا علما اینقدر به لغت مراجعه میکنن. علما به لغت مراجعه میکنن تا از تراکم زنون یواش یواش براشون علم حاصل بشه، یا ازش استفاده کنن برای مطالب غیر الزامی نه برای تکلیف شرعی الزامی، یا از باب این که باب علم در اون معنای لغت منسدس مراجعه میکنن، و الا در غیر این موارد مسلم نیست که فقها رجوع بکنن و شما بگید اتفاق عملی علما رو داریم. دیگه لایتوهم میمونه انشاءالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.